أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 101 از مقاله 14 کتاب تفسیر صد المتحلین، تفسیر آیت الکرسی. به فقره 14 رسیدیم که خدای عالم در این کلمه این گونه می‌فرماید که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. خب ضمن این که در تحقیق اول مفردات رو معنا کردن که طاغوت چیست، عروه و عروه وثقا کدام است، انفصام به چه معنا هست، در تحقیق ثانی به معنای طاغوت و تفسیر فمن یکفر به طاغوت پرداختند و در التحقیق الثالث به یؤمن بالله که ایمان به حق سبحانه و تعالی رو در حقیقت در این بخش در این تفسیر میکنند. در صدر این بحث فرمودند که اعلم ان المراد به الايمان به حقیقت الله تعالی و به حقیقت ملائکته و به حقیقت کتبه و به حقیقت رسله و به حقیقت یوم الاخر، یوم الاخر. خب ایمان به حقیقت الله به چه معناست؟ اکنون در این مقام هستیم که ایمان به حقیقت الله یعنی ایمان به وجود الله، ایمان به اوصاف ثبوتی و سلبی الله، ایمان به افعال الله و ایمان به احکام الله سبحانه و تعالی. در خصوص اعتقاد به حقیقت الله توضیحات رو بیان فرمودن، همچنین در باب اعتقاد به اوصاف سلبی و ثبوتی، و اکنون در مقام بیان اعتقاد به افعال الهی هستیم. در این مقام خب یک بحثی مطرح است و اون است که خب انسان در این ایمان به افعال الهی باید معتقد باشد که همه اون افعالی که در نظام هستی داره تحقق پیدا میکنه، اهم از افعالی که در حوزه تکوین است یا حوزه تشریع است، اهم از افعالی که با اراده و اختیار است یا بدون اختیار و اراده است، همه به همه تحت شمول اراده و مشیت الهی است. این گونه از مسائل در ارتباط با افعال اختیاری انسان بحث برانگیز است، زیرا افعال اختیاری و ارادی انسان طبیعی است که به خود انسان برمیگردد. انسان از جایگاه نفس خود مییابد که اگر بخواهد حرکت میکند و اگر بخواهد ساکن میشود. بنابراین افعال ارادی و اختیاری انسان به خود انسان برمیگردد. دخالت دادن مشیت الهی و اراده الهی در افعال انسانی و افعال اختیاری و ارادی انسانی جای بحث و سؤال دارد و چالش جدی که در فضای جبر و اختیار مطرح است همین است که آیا انسانها در افعال اختیاری مفوضند و خدای عالم امر را به اونها تفویض کرده و در این مورد هیچ دخل و تصرفی خدای عالم ندارد و معاذ الله نمیتواند در این حوزه دخالت کند، یا اونگونه که اشاعره تصور میکنند و میپندارند که انسان هیچ اختیار و اراده‌ای ندارد و اسناد افعال انسان به انسان ولو افعال اختیاری به ارادی بالعرض و المجاز است و اینها حقیقت الهی دارد به اقتضای توحید افعالی. این گونه معاذ الله فکر کردند و گفتند که خلق افعال و خلق اعمال به اراده الهی است. انسان یک متغیر و تابعی است که در حقیقت این کار رو الزاماً باید انجام بده و اجباراً باید انجام بده. این چالش جدی خب سالها وجود داشت و تنها با بیان حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، مسئله به گونه دیگری مطرح شده است. حکما و متکلمین امامیه بیان امام معصوم علیه السلام رو دارن تشریح میکنن و جناب سلام متعلهین به تبع فرمایش معصوم سلام الله علیه دارن این رو تبیین میکنن که انسان گرچه دارای مشیت و اختیار هست، اما این مشیت و اختیار الهی از تحت مشیت کامله و شامله حضرت حق سبحانه و تعالی بیرون نیست. این گونه نیست که انسان‌ها مشیت و اراده‌ای داشته باشند در قبال مشیت و اراده الهی، بلکه خدای عالم این گونه اراده کرده است و مشیت او تعلق گرفته است که انسان افعال اختیاری و ارادی رو داشته باشد. بنابراین انسان مجبور است که مختار باشد و اختیار او تحت اختیار و اراده حق سبحانه و تعالی است. انسان نمیتواند کار غیر مختار انجام بدهد. اینکه هویت انسانی یک هویت اختیاری است و نمیتواند یک کاری انجام بدهد که غیر اختیاری باشد، این بر اساس اراده و مشیت حق سبحانه و تعالی است. این مباحث تقریبا از بحث هایی است که باید با دقت بیشتری دنبال بشود و جناب صدام تعلیهین هم با این قلت و قلت هایی که کمتر سابقه دارد بحث رو دارن تبیین می کنند. در بخش تقریبا پایانی این بحث ها می فرمایند که قلت لبن کشف لک القطاع ان عین البصیرت به نور الاهتدا لغرفت انک مجبور فی عین الاختیار. اگر پرده کنار زده بشود و بتوانی حقیقت رو به عین بصیرت در سایه نور هدایت بنگری، این معنا رو خواهی یافت. در حقیقت یعنی یک نوع شهودی و یک نوع شهود عقلی در حقیقت برای تو اگر پیش بیاید، این رو میابی که تو مختار هستی، اما در این اختیارت دیگه اختیاری نداری، بلکه اراده حق سبحانه و تعالی این گونه اراده کرده است که تو مختار باشی، تو مجبوری که مختار باشی. لذا هیچ کاری رو انسان نمیتونه انجام بده که بدون اختیار و اراده باشه. لعرفت انک مجبورون فی عین الاختیار. خب برای تبیین این نکته که چگونه انسان در این حالی که اختیار دارد مجبور است، یعنی مجبور است که مختار باشد، و این کفایت می کند که شمول مشیت الهی رو حتی نسبت به افعال اختیاری و ارادی انسان شامل بشود. لعرفت انک مجبور فی عین الاختیار. بعد اضافه می فرمایند که با تحقیق این مطلب که تو چگونه مجبوری که در عین اختیارت مجبور هستی، میفرمایند که یفتقر الی تحقیق معنی الاختیار. اگر اختیار رو شما خوب دقت بکنی و تحقیق بکنی و حق مطلب رو بیابی، میبینی که این هویت اختیاری از اموری است که حق سبحانه و تعالی در وجود انسان قرار داده و انسان در این هویت از خودش اختیاری ندارد. این هویت اختیاری به اراده و مشیت الهی برای انسان قرار داده شده است. فطلبه من کتب اولی الابصار لیظهر لک ما یظهر لهم. اگر میخواهی که اونگونه که برای اولی الابصار این معنا روشن شده است برای تو روشن بشه، به آثار و کتب اونها مراجعه کن. به هر حال اون چه که لازم است ما بدانیم این است که حق سبحانه و تعالی مرید است و این اراده از جایگاه ذات او که علم عنایی به اشیاء دارد می جوشد. یک اراده زائده و عارضه معاذ الله نیست، بلکه همون علم عنایی حق، یعنی علمی که با مشیت و اراده آمیخته هست خواهد بود و هر آنچه را که در نظام هستی ایجاد شده است بر اساس اراده است. اگر یک امری متقدم است به ذاتن باید متقدم باشد. اگر عقل بر نفس یا نفس بر طبع تقدم دارد، این بر اساس اراده و مشیت الهی است. یا اگر طبع متأخر از نفس است و نفس متأخر از عقل است، این هم به اراده و مشیت الهی است. هیچ چیزی بدون اراده الهی شکل نگرفته و محقق نخواهد شد. انه لا يتقدم و متقدم و لا يتأخر و متأخر الا بالحق و اللزوم. باید این گونه باشد. بر اساس این که حق سبحانه و تعالی اراده شامل است و همه موجودات رو میگیرد و هیچ موجود امکانی وجود ندارد، هیچ ممکنی و حادثی نیست که در ذاتش، در تحقق وجودش و تحقق افعالش بدون اراده الهی باشد، بنابراین فکل ما بین السماء والارض حادثون علا ترتیب واجب. این کل شامل می شود همه افعال رو، هم از افعال کلی و جزئی، کل و جز و هرچی که شی بر او اطلاق می شود، ولو ریزترین ریزها یا درشترین درشتها باشد، این تحت شمول این اراده الهی است. فکل ما بین السماء والارض حادثون علا ترتیب واجب، یعنی نظم و چیدمانی که برای موجودات سماوی و ارضی ریخته شده است، اینا در حقیقت بر اساس یک ترتیب ضروری است و حق لازم. ولا یجری فی الملک و الملکوت طرفت عین ولا فلتت خاطر ولا لفتت ناظر الا بقضاء الله و قدره و به ارادته و مشیته. هیچ اتفاقی در عالم ملک و ملکوت نمی افتد، ولو به اندازه چشم به هم زدن، ولو به اندازه خطور یک خاطره در ذهن، ولو به اندازه کمترین توجهی که چشم به یک امری می کند، این اتفاق نمی افتد مگر اینکه قضای الهی و قدر الهی که قضای مرتبه کلیه علم حق سبحانه و تعالی است و قدر مرتبه جزئیه و مقدر شده در علم حق سبحانه و تعالی معنا دارد. الا به قضاء الله و قدره و به ارادته و مشیته. بنابراین کسی نباید فکر کنه که این اتفاقاتی که در عالم میفته این صاحب نداره، بدون اراده و مشیت تحقق پیدا کرده. هیچ گونه حوادثی که به زعم عده شرور محسوب میشوند و فکر میکنن که مثلا اینها، حالا سیل هست، زلزله هست، کشت و کشتار هست، قتل و غارت هست و امثال ذلک، اینها بدون مشیت و اراده الهی داره تحقق پیدا میکنه. بله، افعال عباد هست، اما خدای عالم انسانها را مختار آفرید که این گونه از شرور و آفات و یا اونچه که در نظام تکوین از سیل و زلزله و امثال ذلک در اتفاق میفته به اقتضای یک نظام طبیعی است. نظام طبیعی این حرفا رو داره، برخلاف نظام غیر طبیعی و غیر مادی که در عالم ملک و ملکوت بحث سیل و زلزله نیست، بحث سردی و گرمی وجود ندارد. همه اینها از احکام ماده و اجسام مادی است. لذا هرچه که شرور احیانا به ذهن میرسد، اینها به اقتضای عالم طبیعت و استکاکات و حرکاتی است که در عالم طبیعت هستش. لا راد لقضاء واجب سلام الله و لا معقب لحکمه. هیچ کس نمیتواند به هر حال به خاطر این که مثلا حکم حق سبحانه و تعالی اینجا نامطلوب بوده، نامرغوب بوده یا ناسواب بوده، بخواد معاذ الله احکام الهی رو مورد عتاب و خطاب قرار بده. یذل من یشاء و یهدی من یشاء، اونهایی که حق سبحانه و تعالی اونها رو قابل هدایت میداند هدایت میکند، و اونهایی که از این قابلیت دست شستند و صرف نظر کردند و خود رو در فضای دیگری معاذ الله میبینند، اونها گمراه خواهند شد. یهدی من یشاء و یذل من یشاء. خب همچنان در فضای تبیین این نکته هستیم که انسان مختار که صاحب اراده و مشیت است، چگونه افعال اختیاری و ارادی او تحت اراده و اختیار واجب سبحانه و تعالی است. این جمع بین این دو اسناد چگونه است که یک فعل اختیاری انسانی هم به خدا اسناد دارد سبحانه و تعالی و هم به خود انسان. از راه معارضه وارد می شوند. یک دلیل دیگری رو بیان می کنند که اصطلاحاً راه معارضه نامیده می شود. می فرمایند که اگر ما بخواهیم احیاناً افعالی رو که از انسان صادر می شود رو به خود او اسناد بدیم غیر از حق سبحانه و تعالی و بگیم این افعال اختیاری انسان است و معاذ الله خدای عالم در این افعال هیچ اراده و مشیتی برای او نیست، خب لازمه این سخن چیه؟ لازمه این سخن این است که تمام افعال اختیاری که ناسوابند، نادرستند و ما اونها رو شر تلقی میکنیم، مثل ظلم، تعدی، تجاوز و این گونه از امور، خب اگر بنابراین باشد که اراده حق سبحانه و تعالی در این گونه از افعال دخیل نباشد، لازمش چیه؟ لازمش این است که در نظام هستی هرج و مرج باشه و ما برای این گونه از امور در حقیقت حق سبحانه و تعالی را فارغ بدانیم و حق سبحانه و تعالی در این گونه از امور نتواند دخالتی داشته باشد و این نقص در وجود واجب است و معنا ندارد که یک موجود امکانی باشد. فعل انسان یک موجود امکانی است و این موجود ممکن بدون استناد به واجب بخواهد وجود پیدا بکند. بنابراین بر اساس این قیاس شکل می‌گیرد که اگر افعال اختیاری و ارادی انسان در جانب شرور و آفات و آسیب‌ها و ظلم و تعدی و تجاوز و امثال ذلک به حق سبحانه و تعالی مستند نباشد، یعنی موجودات امکانی ما داریم بدون اینکه استنادی به واجب داشته باشد، و تالی باطل فالمقدم و مثله کیف ولو لم یکن هاکذا، اگر این گونه نباشد که اراده حق اراده جامع و شاملی باشد که همه افعال اختیاری و ارادی انسان هم از خوب و بد، خیر و شر، حق و باطل رو شامل بشود، لکانت المعاصی و الجرائم و الصادرت من الاشقیا ان کان الله یکرهها ولا یریدها فانما هی جاریت على وفق مراد ابلیس ازله الله. خب اگر بنا باشه که در حقیقت حق سبحانه و تعالی در این گونه از افعالی که خدای عالم نسبت به اونها کراهتش رو اظهار کرده و اونها را اراده نکرده که وجود پیدا بکنن، فانما این اراده نکرده یعنی اراده تشریعی ندارد، وگرنه در مقام تکوین حق سبحانه و تعالی همه این افعال تحت کینونت اوست. ولا یریدها فانما هی، لازمش این است که این معاصی و جرائم جاریتون علا وفق مراد ابلیس معاذ الله از الله الله خدای او رو ذلیل کند، ما انه عدو الله، با اینکه خدای عالم او رو میدونه که او عدو دشمن خدا و دشمن انسان هست، اما نتونه این اراده رو در حقیقت تسخیر بکنه و خودش برای این امور یک اراده و مشیتی رو در نظر بگیره. خب از این طرف دیگه هم میدونیم که ثم القبائح اکثر من الحسنات و الحسنات، قبایح بیش از بدی ها هستند و معاصی هم اکثر از طاعات هستند. بنابراین بر اساس این فیکون الجاری علی وفق ارادت العدو اکثر من الجاری علی وفق ارادت الله تعالی. اگر ما اینها رو تحت اختیار اراده، تحت اختیار و اراده شیطانی بدانیم و ابلیس رو منشأ این امور بدانیم، کما اینکه وثنیون چنین اراده ای دارن، چنین پندار و توهمی دارن و به گونه اینها رو در حقیقت به شیطان استناد میدن که معاذ الله اصلا فعل حق سبحانه و تعالی و اراده او محسوب نمی شود. فیکون الجاری علی وفق ارادت العدو اکثر من الجاری علی وفق ارادت الله تعالی. و هذا مما لا یلیق برئیس قریتن فکیف یلیق بالملک الجبار ذی الجلال و الاکرام. خب چگونه ما میتونیم چنین اسنادی بدیم، بگیم این افعال افعال شیطان است و تحت اختیار و اراده الهی نیست؟ این چه خدایی است که در این حالی که علمش مطلق و قدرت و ارادهش مطلق است، بخواهد این افعال از حیطه فعل و قدرت حق معاذ الله بیرون باشد؟ این شایسته یک رئیس قریه نیست، تا چه رسد به ملک جبار یعنی واجب سبحانه و تعالی که صاحب جلالت و اکرام هستش. خب از مجموعه اون چه که گفته شد روشن شد که فقد علم که ان الاراده الازلیه تعلقت به نظام العالم علاه و حاز الوجه العام. همه اون چرا که در نظام هستی اتفاق می افتد، اما از افعال تکوینی و یا تشریعی، در این عالم یعنی در عوالم هستی بر این مشی و اراده هست که حق سبحانه و تعالی همه و همه را تحت اراده و مشیت خود ایجاد می کند که اینها این گونه هستند. خب ممکنه اینجا یک سوال بشه که آیا اوامر و نواهی شرعی چه اقتضاعاتی و چه موقعیتی در نظام هستی دارند؟ آیا حق سبحانه و تعالی این گونه از اوامر و زواجر رو که به عنوان دستورات و قوانین الهی هستند و نوامیس الهی هستند، راجع به اینها چه موقعیتی دارد؟ و اما الاوامر و النواهی الشرعیه فهیه، این دسته از امور، امور مقربتون للطاعات و موعدتون عن المعاصی و اسباب محیجتون للخیرات دافعتون للشرور و الافات حسب ما یمکنو و یلیق لکل احد. این دستورات، این اوامر، این زواجر نقش علت اعدادی دارن تا انسانها رو تشویق کنن و انگیزه و باعثی باشن برای اینکه به فعل خیر اقدام کنن و از فعل شر اجتناب کنن. اینها مقربن لطاعات و مبعدن عن المعاصی و یه سلسله اسباب و علل و عواملی هستن که تهییج کنندن، انگیزه برای خیرات انگیزه میدن و دفع شرور و آفات دارن بر اساس اونچه که امکان داره و شایسته است برای هر انسانی. خب طبیعی است که انسان مطیع از این اوامر بهره‌مند می شود و یک داعی و باعث و انگیزه خوبی برای انجام کار خیر و دفع از شرور پیدا می کند. خب اینجا باز یه سوال دیگری و پرسش دیگری رو مطرح میکنند. میگن که اگر بنا باشه که این اوامر الهی و زواجر الهی قطعی باشند و اراده حق سبحانه و تعالی برای این باشه که این اوامر محقق بشود و این زواجر و مناهی محقق نشود، دیگه نقش انسان چیه؟ خدای عالم اراده کرده و اینها حتما محقق خواهند شد، دیگه چرا ما انسانها را ثواب بدهیم یا عقوبت کنیم؟ این مثوبت و عقوبت فرع بر آن است که انسان اختیار داشته باشه. انسانی که بدون اختیار و اراده است نمیتواند این افعال به او اسناد داده بشود و طبعا عقوبت و مثوبت جایی ندارد. خب این دسته از افراد فرق نتونستن بگذارن بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. در اراده تکوینی که خلل ناپذیر است، هرچه که خدای عالم اراده کند این محقق می شود بدون تردید. اما در اراده تشریعی، اراده حق سبحانه و تعالی بر این است که انسان با اراده و اختیار خودش اون چرا که خدای عالم برای او صلاح و خیر دانسته اون رو انجام بده. بنابراین اراده تشریعی حق سبحانه و تعالی تخلف پذیر است و انسان می تواند بر اساس اراده شخصی خودش با اراده تشریعی حق سبحانه و تعالی که این هم باز به اجازه و اراده حق است. این جوری نیست که اگر کسی خواست نهی رو که خدا نهی کرده است انجام بدهد، خدای عالم نتواند معاذ الله جلوشو بگیره. کاملا قدرت الهی هست، اما او رو مختار آفریده و در این اختیارش آزاد است که و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، و این دو نوع مشیت رو خدای عالم برای او الزامی کرده است. خب اگر کسی بگوید فان قلت اذا کان الواقع من المعاصی و شرور به قضاء الله و قدره، اگر اونچه که از معاصی گناهکاران و شرور عاصیان اتفاق می افتد به قضاء خدا و قدر اوست، فلمازا یعاقب من ساقه القدر و الاقتراف خطیئته، چرا براس انسانی که قضا و قدر او را سوق می دهد و الزام می کند که به سمت معاصی و شرور برود، اون انسان معاقبت بشود و عقوبت بشود؟ خب پاسخی که در اینجا مطرح می کنند می فرمایند که این یک جواب دقیقی است که در حقیقت نسبت به مثوبت و عقوبت عباد هست، چون حق سبحانه و تعالی دو نوع مثوبت و عقوبت دارد. یک نوع مثوبت و عقوبتی است که از خود عمل زاده می شود. عمل اگر خیر باشد در حقیقت ثواب رو با خودش الزاماً دارد، از لوازم کار خیر این است که انسان آثار خیر و نیکی رو در کار خودش میبیند، و از لوازم امور شر این است که عقوبت رو در حقیقت خودش به بلوجدان مییابد. مثلا اگر کسی سم و زهر بنوشد، از لوازم نوشیدن زهر مسموم شدن و بیمار شدن است. کسی این شخص رو بیمار نکرده، چون خودش به اختیار خودش سم رو خورده، این عقوبت و کیفر برای او به اقتضای اون عمل اوست. در مقابل هم اگر کسی از خوردن یک میوه سالم شاداب لذت میبرد، این لذت هم از لوازم اون عملی است که در حقیقت انجام داده است. بنابراین عقوبت و مثوبت یک سلسله امور لازمی هستند که به دنبال می آیند. کسی انسان را عقوبت نمی کند، کسی او را به عقوبت و کیفر وادار نمی کند، بلکه عمل خود انسانی است که مثوبت و عقوبت را با خود می آورد. یقال العقوبت من اللوازم و تبعات المتصله من غیر حاجت الى معاقب منفصل و منتقم من خارج و يدل عليه كثير من الايات القرانيه. البته نوع دیگری از عذاب هست که اون نوع دوم یک الزام بیشتری است، اما در حقیقت اون هم از تبعات و تفرعاتی است که بر اون عمل هست. اگر یک شلاقی هم زده می شود، این شلاق در حقیقت تازیانه‌ای که برای انسان طغیانگر و اسیانگر وجود دارد، ضمن اون که اون عقوبت ذاتی را به تبع اون فعل دارند، این عقوبت افزونتری برای این انسان هست، چون در عین حال اوامر و دستورات الهی رو یا پیامبران رو یا اولیا رو گوش نکردن، هم عملی رو انجام دادن که این عمل کیفر دارد به تبع خودش، و هم عدم توجه به دستورات الهی چنین عقوبتی رو برای انسان می آورد. اینجا دارن اون دسته از آیاتی رو که عقوبت رو از لوازم و تبعات متصله عمل می دارن دارن ذکر می کنن. می‌فرمایند که ویدل علیه کثیر من الآیات القرآنیه که قوله تعالی سیجزیهم وصفهم و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. خب آیه اول این است که سیجزیهم وصفهم، اونچه که اونها را به کیفر و پاداش عملشون و جزای عملشون میرساند کار خودشونه، وصف خودشونه، اوصافی که کسب کردن از طغیان و اسیان و معاصی و امثال ذلک، از همون طریق در حقیقت اونها کیفر خواهند دید. این یک. و آیه دیگر و ان جهنم لمحیطتم بالکافرین. خب این احاطه جهنم نسبت به کافران معناش این است که اگر کافری معاذ الله کفر ورزید و در کفر خودش در اقدام به کفر خودش اقدام کرد، این به صورت طبیعی معاقب خواهد شد، زیرا نسبت به کافران جهنم احاطه دارد. و آیه سومی که شاهد مثال جناب صد متعلین هست این است که خدا در قرآن می فرماید که ولیکن انفسهم یظلمون، ما به اونها عقوبتی نمیدیم. این عقوبت یا در مقابلش مصوبت به خاطر کار خودشونه، خودشون این عقوبت رو برای خودشون همراه کردند و آوردن، یا اون مصوبت و پاداش رو برای خودشون آوردن. بنابراین این عقوبت که سوال کردند که آیا چگونه است که انسانها عقوبت می شوند، اگر بنا باشه که اراده الهی باشه، پاسخ می دم که این عقوبت محصول عمل خود انسان هاست و انسان ها در سایه اعمالی که انجام دادن تبعاتش را و لوازمش را بایستی بپذیرن، اگر خیر باشه مصوبت و اگر شر باشه طبعا عقوبت. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.